أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب در بحث علم اجمالی بعد از اینکه بحث مخالفت التزامی تمام شد میرسیم به مطلب اصلی این بحث که مخالفت عملیه هست، هم در شبهه موضوعی و هم در شبهه حکمیه. شیخ میخواد بیان بکنه همون قول رو بهش برسه که حرمت مخالفت قطعیه رو مقایل میشیم در این باب، حتی در شبهات موضوعی که الان انشاءالله خواهیم رسید، حتی در شبهات موضوعی که شیخ با جریان اصل در بحث قبل فرمود که مخالفت التزامیه دیگه مستلزم مخالفت التزامیه نیست، اینجا میگیم نه، در شبهات موضوعی اگر بخواد مستلزم مخالفت عملیه بشه باز اصل جاری نیست. شیخ میخواد اینجا همین مطلب رو توضیح بده و بهش برسه. خدمت شما که عرض بکنم، برای همین سیری که شیخ میخواد مطرح بکنه یک جریانی از بحث رو ارائه میکنه، خیلی هم مفصل، 93 تا صفحه 102 حدود 8 صفحه هست، 8-9 صفحه است، ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت که دیگه آخرین مبحث در باب قطع هست. یک جنبندی اجمالی هم در نهایت میکنیم که دیگه وارد باب مهم زنون بشیم در انشاءالله جلسه آینده و اون مطلب هم انشاءالله بتونیم برسیم. خیلی خوب، مخالفت عملیه شیخ میفرماد اگر خدمت شما که عرض بکنم این مخالفت عملیه، یعنی مخالفت عملیه‌ای که در باب علم اجمالی داریم، حاصل از یک مخالفتی با خدمت شما که عرض بکنم خطاب تفصیلی از جانب مولا باشه، قطعا جایز نیست. چون فرمود ظاهر عدم جوازشه، حتی در شبهات موضوعیه نمیشود اصل جاری کرد بر اساس اون اصل، محضرتون که عرض بکنم قائل به مخالفت عملیه بشیم در اینجا. حالا شیخ اینجا همین رو مطرح میکنه. دو تا بحث داره شیخ در اینجا، یکی مخالفت با خطاب تفصیلی، یکی مخالفت با خطاب اجمالی. یعنی یه بار ما علم اجمالیمون منجر میشه با مخالفت با خطاب تفصیلی. چی؟ اجتنب عن النجس مثلا، خطاب تفصیلیه در اجتنب عن النجس. یعنی من دو تا اناء دارم، علم اجمالی دارم که یکیشون نجسه، اما نتیجه کار من مخالفت با خطاب تفصیلی اجتناب عن النجس. اما گاهی علم اجمالی من نتیجه مخالفتش مخالفت با چی میشه؟ یه خطاب مردد میشه بین دوتا خطاب، یعنی یه خطاب تفصیلی واحد نیست. مثل چی؟ حالا بعدا اونجا شیخ توضیح میده. مثلا آقا من علم اجمالی دارم یا به نجاست هاذ المایع یا به حرمت هاذه المرأه، آیا میتونم همون مایع رو استعمال کنم هم با این مرأه ازدواج بکنم؟ این ممکنه یا نه؟ یعنی من هر دو رو انجام بدم، با یه خطاب تفصیلی هم مقابله نکردم تو این هر دو، یکی از این دوتا خطاب مرددن من باش مخالفت کردم، ولی قطعا با یکیشون مخالفت کردم، چه کار کنم؟ شیخ در هر دوش قائل میشه که مخالفت قطعیه جائز نیست. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، اول صفحه 93، و اما المخالفت العملیه فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها. اگر این مخالفت در حوزه علم اجمالی خدمت شما که عرض بکنم مخالفتی باشد با خطاب تفصیلی، ظاهر اینه که جائز نیست. سواء كانت في الشبهة الموضوعية، چه توی شبهه خدمت شما که عرض بکنم موضوعیه باشه، مثل چی؟ کرتکاب الانائین المشتبهین المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس. شارع قول داره اجتنب عن النجس، من الان علم تفصیلی به نجس ندارم، ولی علم تفصیلی دارم که اگر هر دو ارتکاب کنم مخالفت کردم با این بیان تفصیلی شارع. و مثل چی؟ و کترک القصر والاتمام فی موارد اشتباه الحکم. خب حالت دیگه چطوره؟ من آقا یه جایی هست که خدمت شما که عرض بکنم میدونم واجبی گردنمه، مثلا نماز ظهر گردنمه، اما شک دارم بین این که این واجب واجب صلات ظهر قصر یا صلات ظهر تمام.
حالا بیام هر دوشو ترک کنم. اینجا باز مخالفت کردم با کدوم خطاب تفصیلی؟ با خطاب تفصیلی وجوب صلات ظهر. این که خطاب تفصیلیه که حق ندارم باش مخالفت کنم. اینجا دوستان شبهه چیه؟ شبهه حکمیه است. نمیدونم با اینقدر مسافت، یعنی بر اساس بیان شارع، نمیدونم تو این حالت از مسافرت که قرار گرفتم آیا حکم من ترکه؟ ببخشید، حکم من قصره یا اتمامه؟ مثلا شبهه موضوعیه نیستا. این نیست که حکم شارع معلوم باشه من الان نمیدونم مثلا 25 کیلومتر رفتم یا 26 کیلومتر رفتم، 22 کیلومتر رفتم یا مثلا 23 کیلومتر رفتم. نه، مسئله این نیست. مسئله اینه که خود حکم شارع معلوم نیست برای من چیه. لذا اینجا مردد از حکم شارع بین قصر و بین اتمام. اگر من هر دوشو ترک کنم، ببینید علم اجمالی دارم، اما ترک من نتیجه چیه؟ مخالفت با خطاب تفصیلی شارع. چون قطعا اینجا شارع این رو دارد که صلات الظهر اینجا واجبتون، و اگه من ترک کنم هر دو رو قطعا با او خطاب تفصیلی مخالفت کردم. خب لذا اینجا بهتر بود شیخ سوا اون کانت فی شبهت الموضوعیه. اینجا مثلا میفهمود او فی شبهت الحکمیه، که تو بعضی از نسخه هم اینطوری هست. لان ذلک معصیت لذلک الخطاب. چرا چنین مخالفتی حرام؟ چون این مخالفت معصیت اون خطاب تفصیلی شارعه. واضحه. لان المفروضه مفروض چیه تو این دو تا حالت، هم موضوعی هم حکمی؟ وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین العناین. فرض اینه که شما یه حکمی دارید در شریعتتون که از نجس باید اجتناب کرد. خب نجس هم اینجا توی یکی از این دو تا عنا موجوده دیگه. یا حکمی دارید چی؟ مثل چی؟ و وجوب صلات الظهر والعصر، عطف بر وجوب بالاست. و تو شریعت شما نماز ظهر از واجبه. حالا شما یه جایی توی موقعیتی گرفتید که اون موقعیت رو نمیدونید حکم شرعی توش قصر یا اتمام. و وجوب صلات الظهر و وجوب صلات الظهر والعصر مثلا قصرا او اتماما به هر حال واجبه. و کذا لو قال، و مثال دیگه چی؟ اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین. آقا گفته اکرم زیدن، من نمیدونم زید اینه یا اونه. فان ترک اکرامهما معصیتون. اینجا باز چیه؟ اینجا باز شبه موضوعی است. و اشتبه بین شخصین شو. اینجا من نمیدونم که زید کدومه، هر دو رو اکرام نمیکنم. باز این خطاب تفصیلی شارع که فرموده بود اکرم زیدن رو من قطعا عمل بهش نکردم، چون میدونم یکی از اینا زیده، مخالفت کردم باش. خب حالا اگه چی بگید؟ فان قلت اذا اجرینا اصالت الطهارت فی کل من الاناین و اخرجناهما عن موضوع النجسه به حکم شارع. آقا اگه گفتید همون کاری بود تو شبهه موضوع، شبهه تو مخالفت التزامی کردید، و با جریان اصل طرفین شبهه گفتید دلیل اصل حاکم بر دلیل حکم شرعیه، اینجا بر موضوع دلیل حکم شرعیه، و وقتی که حکومت میکنی یعنی واقعا از ذیل اون، حالا واقعا به این معنا معنیش نباید تخصص بشه، از ذیل اون بیان شارع اینو میکشونه بیرون اعتبارا به اعتبار و عنایت شارع. خب وقتی کشید بیرون دیگه اصلا مصداق اون حکم شرعی نیست تا مخالفت او با اون مخالفت التزامی حساب شه. شیخ میگه شاید بگید این کارو بکنیم. آقا ببینید اذا اجرینا اصالت الطهارت فی کل من الاناین و اخرجناهما عن موضوع النجسه به حکم شارع و خارجشون کنیم از موضوع چی؟ النجسه به حکم شارع، یعنی این حکم شرعیه النجاستو بفرمایید یجب الاجتناب عن، فلیس فی ارتکابهما بناء علی طهارت کل منهما، بر اساس جریان اصلی که در هر دو جاری کردیم لیس فی ارتکابهما مخالفتون لقول شارع اجتناب عن النجس. دیگه مخالفتی با این قول شارع که چی بود؟ اجتناب عن النجس اصلا به وجود نمیاد. شیخ میگه نه، شما زمانی میتونید اصالت و طهارت رو جاری کنید که منجر به مخالفت با خطاب تفصیلی نشه. همونجا هم ما گفتیم، خیلی نکته مهمیه ها. شیخ میفهمد من همونجا هم گفتم که شما زمانی میتوانید این جریان اصل رو داشته باشید که مخالفت عملیه پیش نیاد. اونجا هم مسئلمون چی بود؟ اونجا مسئلمون این بود که فرض اینه که مخالفت عملی در کار نیست. این امرأه یا حل محلوف است، وتیش یا عدم وتیش، تام آخر یا وتیش میکنی یا نمیکنی، این میت یا دفنش حرام است یا واجب است و تام آخر یا دفنش بکنی یا نمیکنی. لذا مجالی برای مخالفت عملیه در کار نیست که تو اجازه جریان اصل بدی. قلت اصالت و طهارت فی کل منهما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو، این که در هر دو خدمت شما که عرض بکنیم اصالت طهارت جاری کنیم باعث جواز در ارتکاب هر کدوم از اونها میشه من حیث و به خودی خودش. و اما الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل يدل على طهارته، بله اون اصالت طهارت میاد خود اون فرد رو به خودی خودش طاهر بکنه، اما اون فرد در مقایسه با فردین رو نمیتونه طاهر کنه، اون النجس الموجود بینهما رو نمیتونه حکم طهارت برش جاری کنه، لذا حکم نجاست او ابدا اینجا باقی میمونه و شما اگه هر دو رو ارتکاب کنید منجر به چی میشه؟ مخالفت به خطاب و تفصیل اشاره، لانه نجس یقینا، چون تو مطمئنی که اون یقینی واقعا نجسه، فلا بد اما من اجتنابهما یا باید از هر دو اجتناب کنی میشه موافقت قطعیه، تحصیلا للموافقت القطعیه، و اما ایجتنب احدهما او فرد از یکیشون اجتناب کنی، یا ایجتنب احدهما یا از یکیشون باید اجتناب بشه، فرارا للمخالفت القطعیه که محل بحث ماست فعلا، الا الاختلاف المذکور فی محله، اینو توی جلد دو تو براءت خواهیم گفت که حالا کدوم ما میپذیریم، اون یه حرف دیگه است، آیا بعد هر دو رو ترک کنیم یا فقط یکیشو ترک کنیم، این محل بحث ما نیست، ما حداقلش رو میخوام، حداقلش یکیشو ترک کردنه، یعنی مخالفت قطعیه نکردنه، لذا اون جریان اصلی دیگه اینجا جاری نمیتونه، اینجا برای ما کاری بکنه، جریان اصل نمیتونه نجاست واقعی رو طاهر کنه، چون تو علم داری به اون نجاست واقعی ولو علمت مردد بین خطابین باشه، بین دو تا مورد باشه. هازا ما ان حکم الشارع به خروج مجرى الاصل عن موضوع التکلیف الثابت بالادله الاجتهاديه لا معنى له الا رفع حکم ذلك الموضوع. دیگه چی؟ اون که شارع اینجا حکم کرده که چی؟ که مجرای اصل خارج میشه از موضوع تکلیف، اون تکلیفی که با ادله اجتهادی ثابت شده، معنیش چیه؟ اینی که حکم اون موضوع منتفی میشه، یعنی اون موضوع میتوانست حکمش نجس باشه، اینجا میشه چی؟ میشه عدم نجاست. فمرجع اصالت طهاره، اصالت طهاره به چی برمیگرده؟ الی عدم وجوب الاجتناب، برمیگرده به عدم وجوب اجتناب، در حالی که عدم وجوب اجتناب چه مشکلی داره؟ مخالفه با چی؟ اجتناب عن النجس. یعنی شما یه اجتناب عن النجس یقینی دارید، بعد با اصل میخواید ثابت بکنید که چی؟ لا تجتنب عن النجس المعلوم ولی المردد بین الاناعین. این نمیشه، اصل نباید به شما نتیجهی بده خلاف دلیل اجتهادی، عند عدم دلیل اجتهادی که اصل برای شما میتونه کار بکنه. خب این مال کی بود؟ مال شما خطاب تفصیلی دارید، اما اگر خطابتون یه خطاب مردد بود بین الخطابین، بین هادا الخطاب و ذاک الخطاب، ولی باز علم اجمالی دارید، اینجا چی؟ اینجا شیخ چند تا قول میاره و شروع میکنه بررسی قوت و ضعف این قول ها. ببینید، و ان کانت المخالفه مخالفتا لخطاب مردد بین خطابین، اگه مخالفت شما مخالفت با خطاب تفصیلی نشد بلکه شد یه مخالفتی مردد بین الخطابین که بین دو تا خطاب مردده، کما اذا علمنا بنجاست هذا الماء او بحرمت هذه المرأه، آقا من یکی از اینا رو مطمئنم، یا این زنه حرام بود بر من، یا این لباس نجس است مثلا، یا این مایع نجس است که روبروی من است، یا مثال دیگه چی؟ او علمنا به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان او به وجوب صلاة عند ذکر النبی، آقا یکی از اینها رو من یقین دارم، یا وجوب دعا عند رؤیت هلال که بعضی از فقها بهش قائل بودن مخصوصا هلال ماه مبارک رمضان، یا چی؟ وجوب صلاة عند ذکر النبی. ببینید نمیدونم کدومها، یکی از اینا قطعا واجبه. خب اینجا چی؟ میتونم مخالفت قطعی کنم؟ مخالفت قطعی یعنی چی؟ یعنی نه موقع ذکر نبی صلوات بفرستم و نه موقع هلال استهلال دعا بخونم، هم با اون زن ازدواج بکنم و هم چی؟ اون مایع نجس رو اجتناب نکنم ازش و بنوشم. آیا میشه این مخالفت قطعیه یا نه؟ شیخ چند تا قول در اینجا خدمت شما که عرض بکنم مطرح میکنه در این باب، چند قول در این باب، چند وجه در اینجا مطرح میکنه و آخر خودش سبک سنگینی میکنه، تو طول خوندم هم سبک سنگین میکنه. وجه اول چیه؟ احدها الجواز مطلقا لان المردد بین الخمر والاجنبیه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیه حتی یحرم ارتکابه. اولی آقا جواز مطلقا، در اینجا جائزه، میتونیم هر دو رو ارتکاب کنیم. چرا؟ چون من هر چی که نگاه میکنم میبینم آقا من تو شریعت یه خطابی که باعث بشه تو از طرفین این شبهه دوری بکنی وجود نداره. اون ور اجتناب عن النجس داشتم، اینجا من چه خطابی دارم که همزمان هم تو رو از ازدواج با اون مرئه من کنم و هم از هم از استعمال اون آب؟ خطابی من ندارم اینجا. و کذا المردد بین الدعاء و الصلاة، یه خطابی ندارم که بگی آقا وقتی مردد شده بین دعا و صلاة مثلا هر دوشو انجام بده یا هر دوشو ترک نکن. خطاب صلاة و دعا خودشون هم که مرددن، یقینی نیستن اینجا که من آخه وجوب صلاة و وجوب دعا توی فرض ثابت نشده، یکیشون ثابته. فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها. اصلا اطاعت و معصیت یعنی چی؟ این من باید ببینم آقا شارع چی به من مصرحاً و تفصیلاً گفته؟ چی گفته؟ من همونو برم و موافقت کنم اگر واجب و مخالفت کنم باید. یعنی انجامش ندم اگر حرامه. این قول اول، قول مهمی هم هست. لذا توی این قول اول شما فقط باید با خطابات تفصیلی موافقت کنید، فقط با خطابات تفصیلی. از ثانی چیه که شیخ بعدن همین از ثانی رو میپذیره و روی این ایشون بیشتر مالوف میده بعدن و این رو بهتر میدونه، چیه؟ میفهمه چی؟ عدم الجواز مطلقا. آه هرگز شما نمیتونید اینجا هم مخالفت قطعی کنید. چرا؟ چون حاکم در وادی امتثال عقله. عقلم میگه بابا الان تکلیفی گردنت، حق نداری که اسیانش کنی. لأن مخالفت الشارعه قبیحتون عقلا مستحقتون للذم علیها ولا یعذر فیها الا الجاهل بها. تنها کسی که معذور در مخالفت با شارعه که جاهل، تو هم اینجا جاهل محسوب نمیشی چون اینجا حداقل علمی داری به تکلیف ثابتن بین تکلیفین. لذا اینجا هم تو عالمه به حکم حساب میشی. عالمه به حکمی که حکم انجام ندی یعنی چی؟ یعنی معصیت کار. تمام شد. پس در قول دوم بنابر چیه؟ اینی که نه، اینجا مخالفت با حکم شارعه و اسیانه، لذا نمیتونی مخالفت قطعی اینجا بکنی. قول سوم چی میگه؟ قول سوم دوباره همه حرف قبله، میگه آه باید تفصیل قائل بشین بین شبهات حکمیه و موضوعیه. مسئله در شبهه حکمیه است که مشکل سازه، در شبهه موضوعیه نه، میشه مخالفت کرد. و اینجا حالا قائل میگه چی؟ میگه در شبهات موضوعیه اتفاقا مخالفت با بیان شارع به حد خارج از احصاء اتفاق میفته، چون مردم خیلی مبتلا به اشتباهات در امور خارجی هست. ببینید از ثالث الفرق بین شبهت فی الموضوع و شبهت فی الحکم فیجوز فی الاولا دون الثانیه، و در اولی جایزه در دومی جایزه، در حکمیه جایز نیست. چرا؟ لان المخالفه القطعیه فی الشبهات الموضوعیه فوق حد الاحسان، چون مردم زیاد براشون پیش میاد که قاطی بکنن موضوعات خارجیه رو، مخالفت قطعیه با بیان شارع خیلی اتفاق میفته. دوستان اینها مال زمانیه که طرف جاهله ها، یعنی اند جهل ناس، خیلی مخالفت قطعی با شبهات موضوعیه داریم در این بیانی که اینها دارن میگن. به خلاف شبهات الحکم، برخلاف شبهات حکمیه، کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الاجماع المرکب، که تو مسائل الاجماع المرکب چی میگفته قبلا هم خوندیم، که عموما آقایون و فقها قائلن که چی؟ در شبهه حکمیه وقتی که اجماع مرکب طرفینی داریم نمیتونیم رجوع به اصل کنیم، که یادتونه شیخ هم با اونها یه بحثی کرد و درگیر شد و آخرم یه وجه قوتی برای بیان اونها آخر خدمت شما که عرض بکنم قائل شد تو ولانصاف صفحه 91 انه لا یخلو من قوتن، که البته بازم اونجا مخالفت التزامی برگردون به عملیه. ولی اینجا حرف اینها چی؟ اینا میگن خود در شما اجماع مرکب که اگر شما میخواستید طرف اینا اصلی جاری بکنید، مخالفت با یک قطعا با قول معصوم که در احد اقوال هست به وجود میومد، قائل نیستن اینها به اینکه شما میتونید اصل رو جاری کنید. دوستان اجماع مرکب شبیه همین خطاب مردده، مرددن بین خطابینه. چون شما نمیدونی که کدومش درسته، ولی قطعا یکیش کلام مولا هست. حالا با اون مبنایی که اونها تو اجماع دارن عرض کردن، بعدن میخونیم انشالله، با اون مبنایی که اونها توی اجماع دارن، مثلا اجماع دخولی رو و اینکه حتما یکی از طرفین اجماع اگر امت اجماع کردن قطعا امام است، بر اون اساس. خب و که ان الوجه، شیخ میفهمد ظاهرا اینه که اینهایی که این قول رو ارائه کردن و معتقد به این مطلب شدن، منظورشون همون حرف سابقه که در شبهات موضوعی اصل میاد چیکار میکنه، میاد اون مجرای خودش از ذیل موضوع حکم شرعی خارج میکنه. ببینید، و که ان الوجه ما تقدمه، وجه همونه که چی، دلیل این حرف همونه، من ان ال بفرمایید من ان ال اصول فی الموضوعات تخرج مجاریه ها ان موضوعات ادله تکلیف. اصول در موضوعات، یعنی در شبهات موضوعی چیکار میکنه؟ مجرای خودش رو از موضوع ادله تکلیف خارج میکنه، که ان اصلا این مصداق اون موضوعی که تکلیف برش بار میشه نیست، به خلاف اصول فی شبهات الحکمیه. ولی اصول در شبهات الحکمیه این کارو نمیکنن، یعنی نتیجه اصل تنافی با اصل حکم مولاست در اون خطاب. فانها منافیتون لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا. شما اونجا دیگه نمیتونید حکومت جاری کنید، وقتی اصل در حکم جاری کردی، یعنی نتیجه جریان اصل چیه؟ مخالفت با اون حکمی که اجمالا معلومه بین الحکمین. شیخ میگه خب ما اینی که گفتیم قبلا ضعیفه. ببینید، فقط عرفت ضعف ذلک و ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلك. قبلا گفتیم این ضعیفه، و اینکه اخراج موضوعی بشود فقط نتیجه چیه؟ اینه که حکمی که بر خود اون موضوع مترتبه در اونجا رفع میشه. ببخشید، نتیجه این اخراج موضوعی چیه؟ اینه که واقعا حکمی که مترتبه بر اون موضوع بود رفع میشه، حکم برداشته میشه. که انم میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم این مردد بین المائین لیسا به نجسن، در حالی که واقعیت اینه که نجسن. فیکون الاصل فی الموضوع، در نتیجه اصل در موضوع هم چی میشه؟ فی الحقیقت منافی علی نفس دلیل واقعی، منافی در میاد با نفس دلیل واقعی. چرا؟ چون ما علم داریم که یکی از اینا نجسن، ولو در طرف این اصل جالب کنیم، نتیجه اصل میشه چی؟ که نجاست اینجا نیست، در حالی که داریم اینجا که نجاست هست و اجتناب از نجس هم که واجبه. شما وقتی اصل جاری میکنید چی میشه؟ این میشه که با یعنی منافی با حکم شارع اینجا در میاد، یعنی انگار نجسی که اینجا هست تو میگید نجس، میگید اجتناب ازش واجب نیست، میشه تناقض و یه امکان نداره با دلیل اجتهاد چنین مخالفتی، ولو برای خطابین مرددین باشه، نه خطاب تفصیلی، در هر دوش همین جاری. شیخ دوستان بعدش یه جمله میگه اینجا، همه دیگه خلاصه به حیث و بیس افتادن، الا انه حاکم علیه لا معارض له، مگر این که اینجا این دلیل اصل حاکم علیه، حاکم بر موضوع دلیل حکم شرعیه، لا معارض الله، معارض با اون حکم شرعی نیست. برخی اینجا خواستن بگن شیخ انگار اینجا داره میپذیره کم کم حرف اینا رو، و میگه چی؟ میگه نه، همون حکومتی که قبلا گفتیم اینجا هم وارده و جاریه. مرحوم آی آشتیان شاگرد شیخ در بحر الفوائد میفرماد که وجه کلام شیخ اینجا معلوم نیست، چون میگه اگه حکومت درست بشه خود دیگه تمامه دیگه، اگه بتونیم اینجا حکومت رو بپذیریم دیگه از ذیل موضوع مشری واقعا خارج میشه، دیگه تعارضی در کار نیست، لذا که انه قول ثالث قول درستی میشه. لذا ایشون خواسته یه توجیهی بکنه بیان شیخ رو و بگه چی؟ شیخ منظورش اینه که توی جایی که این اصل واقعا جاری باشه، نه تو اینجا که منجر به مخالفت عملی میشه، توی اونجاها اصل از قبیل حکومت نه ورود، که واقعا هم حمل سختیه بر کلام شیخ، حمل سختیه بر کلام شیخ. بعضی دیگه که به نظر اون شاید بهتر باشه اینطور گفتن که شیخ که انه اینجا داره میپذیره حرفشون، با ففهم دوباره رد میکنه، که ففهم که این حکومت هم زمانی جاری بود که منجر به مخالفت عملی نشود، لذا باز هم در اینجا لا یجوز جریان اصول العملیه. بر همین بعدا شیخ توی رتبه بندیش این قول ثالث از جهت قوت سومی میشه. حالا میرسیم الرابع، قول چهارم، الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدن به نوع و بین اختلافهی. قول چهارم میگه چی؟ میگه آقا بعد فرق بذاریم بین اینکه این دوتا حکم مردد هست، این حکم مشتبهی که در مورد دو تا موضوع اینجا آمده، اگه هر دو از جنس وجوبن و به جهت نوعی واحدن، مثل وجوب صلات علی النبی و وجوب دعا عند الرؤیا، هر دو از جنس وجوبن، اگر این هستن فرق میکنه. با کجا؟ با اونجایی که تردید بین دوتا حکم چیه؟ اون تردیدی که دوتا حکم با هم اتحاد نوعی هم ندارن، اختلاف نوعی دارن، یکی حرمت یکی وجوبه. ایشون میگه تو اونجایی که حرمت و وجوبن این قول مخالفت قطعی اشکال نداره، ولی اونجایی که هر دو وجوبن مخالفت قطعی اشکال داره. چرا؟ اینجا قائلن که میشود تمام واجبات رو از نظر شارع تو یه خطاب خلاصه کرد، همه واجبات دین، مثل اینکه شارع به تو گفته که یجب علیک فلان و فلان و فلان و فلان و فلان، و تو وقتی داری مخالفت میکنی با یه واجب معلوم بین الواجبین، داری در واقع با اون خطاب تفصیلی که مفصلان همه واجبات کنار هم قرار داده مخالفت میکنی. اما در مورد وجوب و حرمت چنین خطاب تفصیلی تصویر نداره. ببینید، الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدن به نوع که وجوب احد الشیئین، و بین اختلافی، یعنی اختلاف این حکم به جهت اینکه واحد به نوع نیست، که وجوب شی و حرمت شیء آخر. خب، ول وجه فی ذلک ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه به اسرها فی حکم خطاب واحد به فعل الکل، تمام واجبات شرعی مثل اینی که شارع گفته به یجب علیکم فلان چیزها، یعنی یه وجوبی داده نسبت به همه اینها. فترک البعض معصیتان عرفن، این که بعضی از این واجبایی که خدا همشو برامون واجب کرده ترک کنیم معصیت. کما لو قال المولا، مثلا مولا به ما گفته افعل کذا و کذا و کذا، فانه به منزلت افعلها جمیعا، مثل اینی که همه اینا رو برو انجام بده. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معین او واحد غیر معین عنده، فرقی نمیکنه که تو اینجا اسیان داری میکنی خدمت شما که عرض بکنم بین یک واحدی که معینه از اینها، یعنی که از این موارد رو، یا بین یه واحدی از اینا که غیر معینه، نمیدونی کدومه ولی قطعا یکی از اون واجبات مولاست، او غیر او واحد غیر معین عنده عند این مکلف، نمیشه. در هر دو حالت تو داری بخشی از کلام مولا رو معصیت میکنی و این حرامه. لذا وقتی که خطاب مردد هم داره نمیتونه مخالفت قطعی کنه. نعم فی وجوب الموافقت القطعیت بالاتیان به کل واحد من المحتمل کلام آخر، این که آقا بعد موافقت قطعی هم نسبت به این کلام داشته باشیم، این حرف دیگه است. مبنیون الا ان مجرد العلم بالحکم الواقعی یقتضی البراءه الیقینیه عن او یکتفا به احدهما، این مربوط به جای دیگه است. اونم اینه که آقا شما به مجرد علم، ولو علمت یعنی شخص وجوب توش معلوم نیست، اصل وجوب معلومه، نه دقیقاً چه وجوبی، صرف علم تو باعث میشه چی؟ یقتضی البراءه الیقینیه، بالاش میرسید قاعده اشتغالی، قاعده براءت نیست، قاعده اشتغاله، یعنی الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه. براءت اینجا براءت ذمه است، یعنی صرف این که علم داری به اصل این وجوب برگردنت باید احتیاط کنی، این مجرای احتیاط. احتیاط یعنی چی؟ یعنی وجوب موافقت قطعیه. یا نه او یکتفا به احدهما، یا نه فقط یکیشو اتیان میکنن، این میشه موافقت احتمالیه. همین، حالا کدومشه؟ موافقت قطعی بعد بکنم موافقت احتمالی؟ این مال بحث براءت اونجا جاریه. لذا اونجا یه بحثی داریم که علم به نوع الحکم یا جنس الحکم آیا مجرای براءت یا نه. مجرای براءت که گفتیم شک در تکلیف، بخش علم به تکلیف، شک در مکلفان به، علم به تکلیف یعنی چی؟ یعنی علم به تکلیف معینن، یا علم به جنس تکلیف، یا علم به نوع تکلیف تو الموجز هم داشت، یا علم به اصل الزام. بله، کجا بودیم؟ بله، او یکتفا به احد ما، یکیشون فقط اکتفا میکنیم، فقط یکیشون انجام میدیم. چرا؟ چون میخوام مخالفت قطعیه نکنیم، حذرن عن المخالفت القطعیه، فقط برای اینکه مخالفت قطعیه نکنیم. التی هیه به نفسها مذمومتون اندل اغلا، او مخالفت قطعیه که به خودی خودش اندل اغلا مذمومه، و یعد و معصیتن اندهم، و یه معصیت به شمار میاد اندل اغلا، و الم یلتزم الامتصال الیقینی لخطاب مجمل. ولو اغلا نگفتن که شما باید یه امتثال یقینی، یعنی چه؟ یعنی همه، یعنی یقین بکنید که قطعا هیچ وجهی از مخالفت اتفاق نیفتاده، یعنی موافقت قطعیه. ولو اغلا اینجا حکم ندادن به لزوم امتثال یقینی به یک خطاب مجمل، ولی اصل موافقت احتمالی رو و عدم مخالفت قطعیه رو اغلا گفتن و بهش قائل شدن. خیلی خوب، حالا شیخ توی صفحه بعد میخواد یک رتبه بندی بکنه این مطلب رو. بعد که رتبه بندی کرد، وارد وجوه دیگه‌ای و اقسام دیگری از بحث علم اجمالی و اشتباه در علم اجمالی میشه که انشالله اونها رو هم خواهیم خوند تا دیگه برسیم به مسئله زن و بحث امکان تعبد به زنون و مطالبی که در این باب داریم انشالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.